تاریخ تازه ها، علیرضا منافزاده.
سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به گذشته و اکنون تایوان و جایگاه آن در روابط بین الملل پرداختیم. آیا این جزیره کشوری مستقل باقی خواهد ماند؟ سه‌شنبه دوم و چهارشنبه سوم اوت، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفری دو روزه به تایوان و دیدار با رئیس جمهور آن کشور خشم رهبران چین را برانگیخت، چنان که به نشانه اعتراض روابط خود را با آمریکا به حداقل رساندند و در آسمان و آبهای پیرامون جزیره تایوان دست به رزمایش گسترده نظامی زدند که چندین روز به طول انجامید. گفته می شود پس از سفر نانسی پلوسی نیروهای نظامی چین عملاً تایوان را به محاصره خود درآوردند. رهبران چین پس از انتخاب خانم تسای اینگ ون به ریاست جمهوری تایوان در ماه می 2016 کوشیدند این کشور کوچک و جمعیت 23 میلیونی آن را بیش از پیش در تنگنا قرار دهند. خانم تسای اینگ ون در ژانویه 2020 برای دومین بار به ریاست جمهوری تایوان انتخاب شد. او عضو حزبی است استقلال طلب به نام حزب دموکرات ترقی‌خواه و از همین رو رهبران چین حضور او را در مقام رئیس جمهور تایوان بر نمی‌تابند. چین و تایوان در پایان جنگ داخلی چین که از 1927 تا 1949 به طول انجامید از هم جدا شدند. در آن جنگ نیروهای دولتی ملیگرا به رهبری چیانگ کای شک و نیروهای حزب کمونیست به رهبری ماو تسه‌تونگ با هم می جنگیدند. سرانجام کمونیست ها پیروز شدند و در سال 1949 جمهوری خلق چین را بنیان گذاشتند. چیانگ کای شک و آنچه از حزب ملیگرای او به نام کومینگتانگ باقی مانده بود به تایوان گریختند و در آنجا جمهوری چین را اعلام کردند. امروز هر یک از آن دو جمهوری خاک دیگری را از آن خود می داند. جمهوری خلق چین در پی الحاق جزیره تایوان به خاک خود است و جمهوری چین نیز چین قاره‌ای را بخش جدا شده از خاک خود می داند. رهبران جمهوری خلق چین که بر چین قاره‌ای فرمان می رانند اختیار جزیره تایوان را در دست ندارند، اما می خواهند از راه مسالمت آمیز و فشار بر جامعه بین المللی بر آن سرزمین دست یابند. این وضع نتیجه پارادوکس یا ناسازه است پدید آمده از اصل چین واحد که جمهوری خلق چین آن را به صورت یک اصل بیچون و چرا به جهانیان اعلام کرده است. بر پایه این اصل که شالوده سیاستی راهبردی است، جمهوری خلق چین یگانه و تجزیه ناپذیر است. بنابراین جمهوری خلق چین با کشورهایی که از این اصل پیروی نمی کنند روابط دیپلماتیک و تجاری برقرار نمی کند، به ویژه با کشورهایی که تایوان را به رسمیت می شناسند. در نتیجه کشورهای جهان ناگزیرند از دو جمهوری چین یکی را انتخاب کنند. سازمان ملل متحد در سال 1971 با تصویب قطعنامه تایوان را اخراج و کرسی چین را به پکن واگذار کرد. از سال 1950 کرسی چین در سازمان ملل به تایوان اختصاص داشت. البته در 1971 قطعنامه اخراج تایوان و واگذاری کرسی چین به پکن با 76 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب رسید. امروز از 193 کشور عضو سازمان ملل تنها 13 کشور تایوان را به رسمیت می‌شناسند. با این حال آن کشور با 58 کشور جهان از جمله فرانسه و ایالات متحده آمریکا روابط دولتی غیر دیپلماتیک دارد. از 50 کشور مستقل یا وابسته قاره اروپا دست کم 47 کشور در جزیره تایوان دفاتر اقتصادی، تجاری و فرهنگی دارند. اگرچه جمهوری خلق چین میکوشد جزیره تایوان را هر چه بیشتر منزوی کند، اما کشورهای غربی دست کم از نظر اقتصادی پشتیبان آن جزیره هستند. برای مثال چندی پیش در ایالات متحده آمریکا قانونی زیر عنوان ابتکار بین‌المللی برای حفاظت و تقویت متحدان تایوان به تصویب رسید، یا فرانسه در 2020 دومین دفتر نمایندگی تایوان را افتتاح کرد که به نوعی کنسولگری غیررسمی آن کشور در فرانسه است. ابتکارهایی از این دست به تایوان امکان می‌دهد تا مبادلات بین‌المللیش را ادامه دهد. جالب این که خود جمهوری خلق چین با تایوان روابط اقتصادی دارد و بزرگترین شریک تجاری آن کشور است. در سال 2021 مبادلات تجاری دو چین 26% افزایش پیدا کرد و به 328 میلیارد دلار رسید. و اما تهدیدهای نظامی چین را چگونه میتوان توضیح داد؟ بقیده بسیاری از کارشناسان اشغال نظامی تایوان به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکش کار ساده‌ای نیست. گردادگرد آن جزیره را در حدود 166 جزیره کوچک فرا گرفتند. تایوان در میانه چهارگان، یعنی چهار کشور درگیر در گفتگوهای چهار جانبه برای امنیت قرار گرفته است که عبارتند از ایالات متحده آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند. از سوی دیگر دو کشور از چهار کشور عضو این چهارگان، یعنی آمریکا و ژاپن، به عمد مفهوم ناروشنی را زیر عنوان ابهام راهبردی بر زبانها انداختند که گویا به پایداری وضع موجود کمک می‌کند. ابهام راهبردی به این معناست که در صورت حمله نظامی جمهوری خلق چین به تایوان، واکنش ژاپن و آمریکا پیش بینی ناپذیر است. وانگهی تایوان، چنان که گفتیم، یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی جمهوری خلق چین است. کارشناسان معتقدند که تسلط تایوان بر بازار نیمه هادی ها جمهوری خلق چین را از ماجراجویی نظامی بر ضد آن باز می‌دارد. نیمه هادی ها اصلی ترین عنصر سازنده وسایل و دستگاه های الکترونیکی هستند. بنابراین جمهوری خلق چین اقتصاد عظیم خود را با حمله نظامی به تایوان به خطر نمی اندازد. کوتاه سخن این که کارشناسان معتقدند که رزمایش گسترده نظامی جمهوری خلق چین در آسمان و آبهای پیرامون تایوان که در چند روز گذشته تا 20 کیلومتری مرزهای آن کشور رسید، اعمال فشار نظامی است ولی اعلان جنگ به تایوان نیست.